نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا هر جایی که هستید و در ثانیه‌های نخست دوشنبه در ایران همراه رادیو فردا هستید برای شنیدن خبرها. آزاده اصلی هستم، در اولین ثانیه‌های چهارم خرداد ماه ایران با شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم تهیه کردند. خبرهای تازه رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عقب نشینی ارتش عراق را در مقابل گروه حکومت اسلامی یا داعش در رمادی نشانی بیمیلی آن برای جنگیدن دانست. وزیر دفاع آمریکا به شبکه خبری CNN گفت شمار نیروهای عراقی در رمادی بسیار بیشتر از تعداد گروه داعش بود، اما عقب نشینی آنها نشان می‌دهد که تمایلی برای جنگیدن ندارند. اشتون کارتر افزود که آمریکا می‌تواند با در اختیار گذاشتن سلاح، حملات هوایی و آموزش به ارتش عراق در جنگ با گروه‌های جهادی کمک کند، اما این نیروهای عراقی هستند که باید اراده خود را برای جنگیدن به خاطر کشورشان نشان دهند. شهر رمادی مرکز استان سنی نشین انبار در غرب عراق هفته پیش به دست گروه حکومت اسلامی افتاد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای تکذیب کرده که او گفته است بازرسی مدیریت شده از مراکز نظامی را پذیرفتند. خبرگزاری فارس به نقل از جواد کریم قدوسی نماینده اصولگرا گزارش داده بود که آقای عراقچی در جلسه غیرعلنی صبح یک شنبه مجلس که محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در آن حضور داشته چنین حرفی را زده است. آقای عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفته است که در این جلسه تنها روال کار در پروتکل الحاقی را برای دسترسی مدیریت شده به سایت‌های غیرهسته‌ای تشریح کرده و درباره اقدامات حفاظتی که کشورهای اجرا کننده پروتکل برای حفظ اسرار نظامی، هسته‌ای و صنعتی خود می‌توانند بکنند توضیحاتی داده و تأکید کرده است که پذیرش پروتکل الحاقی نهایتاً با مجلس است. عباس کاظمی معاون وزیر نفت ایران از قطع سهمیه بنزین 700 تومانی خبر داده. آقای کاظمی که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است به خبرگزاری ایسنا گفته است که سهمیه‌های بنزین 700 تومانی که در ماه‌های قبل واریز شده فقط تا پایان شهریور ماه اعتبار خواهد داشت و از آن به بعد بنزین معمولی با قیمت تک نرخی هر لیتر 1000 تومان به فروش می‌رسد. عباس کاظمی قیمت تعیین شده برای بنزین سوپر را 1200 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل را هم 300 تومان اعلام کرده است. احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران نسبت به تهدیدات تازه هشدار داد و خواستار تقویت مالی ارتش شد. آقای پوردستان صبح یک شنبه در مجلس شورای اسلامی همچنین به شرایط سال گذشته اشاره کرد و گفت که در آن زمان تروریست‌ها تا جلوله و سعدیه در عراق جلو آمده بودند و قصد داشتند در گام بعدی به خانقین و داخل ایران بیایند. سرتیپ پوردستان با تاکید بر اینکه امروز نبرد نیروهای زمینی است، خواستار افزایش بودجه نیروهای زمینی ارتش و سپاه شد. جنرال جان کمپل فرمانده ناتو در افغانستان میگوید گروه حکومت اسلامی در حال سربازگیری در این کشور است. جنرال کمپل روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت بسیار از کسانی که در حال حاضر در افغانستان خود را وابسته به داعش معرفی می‌کنند در واقع اعضای سابق طالبان هستند که با تغییر موضع قصد دارند توجه و منابع مالی کسب کنند. گروه حکومت اسلامی حضور خود را در افغانستان تایید نکرده، اما نگرانی از تاخت و تاز این گروه به ویژه چند ماه پیش بدین سو که نظامیان ناتو از افغانستان خارج شدند بالا گرفته است. مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری لهستان روز یکشنبه در این کشور برگزار شد. در دور نخست انتخابات که دو هفته پیش برگزار شده بود، برونیسلاو کومروفسکی رئیس جمهوری فعلی و آندری دودا رقیب محافظه‌کار او با اختلافی اندک به دور دوم راه یافتند. رئیس جمهوری در لهستان قدرت اجرایی ندارد، اما فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده اوست و همچنین میتواند مصوبات را وتو کند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران همراه با معاونش به مجلس رفت. درگیری لفظی بین وزیر و نماینده مجلس شکل گرفت.
میدانید اگر زبان اون رو بزنید اون خودش زبان برای این نظام
و تکنیکی شدن بنزین لیتری 1000 تومان. در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در خبرها شنیدید که بر اساس گزارش ها نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش موفق شدن با تصرف کامل یک منطقه قابل عبور و مرور مرزی بین عراق و سوریه در روز سوم خرداد ماه کنترل این منطقه رو به دست بگیرند. درباره سوریه صحبت خواهیم کرد با ایلیا جزیری، همکارم در منطقه که این اخبار رو پیگیری میکنه. برای ما بگو آخرین اخبار مرتبط با سوریه چی هست؟
آزاد، در سوریه غیر از درگیری هایی که مخالفان مسلح حکومت سوریه با نیروهای دولتی این کشور در حلب و درعا دارن، پیشروی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در حومه حمص همچنان ادامه داره. گزارش ها حکایت میکنه که یک منبع بزرگ فسفات در حمص به همراه مجتمع مسکونی مرتبط با اون رو تصرف کرده گروه خلافت اسلامی و این خب باعث میشه توانایی های مالی این گروه بیشتر بشه. در کنار اونها گزارش هایی هست مبنی بر این که این گروه 10 نفر رو در شهر تاریخی پالمیرا و همچنین در دیر زور در روزهای اخیر اعدام کرده.
گویا حسن نصرالله سخنانی رو مطرح کرده در مورد ضرورت جنگ با داعش و گفته که جنگ با داعش جنگ مرگ و زندگی هست. میتونی در مورد این موضوع بیشتر برای ما توضیح بده؟ چه مواردی رو مطرح کرده؟
بله، آقای نصرالله شامگاه گذشته در سخنرانی که در منطقه نبتی لبنان داشت گفت الان چیزی که تهدید میکنه مردم منطقه رو مسئله وجود هست، مسئله مرگ و زندگی، و در این صورت باید تمام گروه های اپوزیسیون و اختلافات خودش رو با دولت فراموش کنن و متحد بشن تا علیه این گروه بجنگن. گفت این گروه های تکفیری اگر بخوان توسعه پیدا کنند براشون هیچ کسی مهم نیست و همه رو از زمتیق خواهند گذرون. اشاره کرد به گروه های داخل لبنان که مخالف حزب الله هستند و به طور ویژه جریان المستقبل که رهبری اون رو سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان بر عهده داره و گفت اگر گروه داعش وارد لبنان میشه اولین کسانی رو که سر خواهد برید و زنانشون رو به بردگی خواهد گرفت همین گروه 14 مارس و متحدانش خواهد بود. اشاره کرد برای اولین بار به صراحت گفت که نیروهای حزب الله در تمام مناطق سوریه در کنار نیروهای ارتش این کشور در حال نبرد هستند و چنان چه لازم باشه این حضور افزایش پیدا خواهد کرد.
سریع هم بزنیم به عراق. برای ما در مورد آخرین خبرهای رمادی بگو و توضیح بده که بعد از اینکه خلافت اسلامی بخش عراقی گذرگاه الولید رو گرفت چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
اینطور که منابع عراق میگن 14 تن از مردم حدیثه، غیر نظامیان منطقه حدیثه که در حال انتقال مواد غذایی بودن به این منطقه توسط گروه خلافت اسلامی رو بوده و کشته شدن. گروه خلافت اسلامی سعی کرد حملاتی رو انجام بده به بعضی از پایگاه ها از جمله پایگاه نظامی الحبانیه و همچنین منطقه الخالدیه که مقابله شد با این حملات و خساراتی رو متحمل شد گروه خلافت اسلامی. اما نیروهای عراقی در این حالی که دارن خودشون رو برای یک نبرد بزرگ در استان الانبار آماده می کنن، عملیاتی امنیتی دارن در بغداد پایتخت عراق انجام میدن تا جلوی نفوذ احتمالی گروه خلافت اسلامی رو بگیرن، چون اینها میترسن اگر عملیات الانبار شروع بشه این گروه با ترفندی خودش رو به بغداد برسونه. بسیاری از افرادی که گفته میشه مرتبط با هستهای گروه خلافت اسلامی هستن در بغداد دستگیر شدن، به ویژه در منطقه ادوره در جنوب بغداد که الان در محاصره نیروهای امنیتی هست.
ایلیا جزائری، خیلی متشکرم از تو. همکار ما در منطقه با ما بود در گفتگویی که با او داشتیم و در مورد آخرین خبرهای مربوط به عراق و سوریه از او شنیدیم.
این صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از قانون جدیدی که در روسیه تصویب شده ابراز نگرانی کرده. این قانون محدودیت‌های تازه‌ای رو بر سازمان‌های غیر دولتی اعمال می‌کنه و نهادهای غیر دولتی خارجی رو که دولت روسیه نامطلوب تشخیص بده ممنوع، جریمه و کارکنانش رو مجازات می‌کنه. از حسین قویمی بشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه قانون تازه‌ای را امضا کرده است که اخیراً به تصویب مجلس یا دومای روسیه رسیده بود. قانون جدید به دادستانی این کشور اجازه می‌دهد که سازمان‌ها و نهادهای خارجی را که در روسیه فعالیت می‌کنند با اتهاماتی چون تهدید امنیت ملی، تهدید توانایی‌های دفاعی یا امنیت اجتماعی و یا تهدید بهداشت عمومی جریمه و مجازات کند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه از تصویب چنین قانونی در روسیه ابراز نگرانی کرد و گفت این قانون جامعه مدنی در روسیه را بیشتر از پیش محدود خواهد ساخت. به افزود این نمونه دیگری از سرکوب روزافزون دولت کرملین علیه صداهای مستقل و گامهای جهانی برای منزوی ساختن بیشتر مردم روسیه از جهان است. بر اساس قانون جدید افرادی که در سازمان‌ها یا نهادهای بین‌المللی در روسیه مشغول به کار باشند شامل جریمه‌های 10,000 دلاری و مجازات زندان تا 6 سال خواهند شد. دادستانی روسیه می‌تواند سازمان‌هایی را که نامطلوب تشخیص می‌دهد با همکاری وزارت خارجه و همچنین وزارت کشور روسیه در دادگاه محاکمه و مجازات کند. وزارت دادگستری روسیه نیز در این قانون جدید باید فهرستی از سازمان‌های نامطلوب تهیه و آن را به عنوان فهرست سیاه در اختیار دولت قرار دهد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل ضمن محکوم کردن این مصوبه آن را تشدید سرکوبی‌های جامعه مدنی و بی اثر کردن آن در روسیه خواندند. لیودمیلا الکسیوا، یک فعال ارشد حقوق بشر در مسکو، قانون موسوم به سازمان‌های نامطلوب را خنجری برگردن نهادهای خارجی می‌داند. در سال 2012 میلادی، تقریباً 3 سال پیش، دومای روسیه با تصویب قانونی نهادهای غیر دولتی زیست محیطی را که بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، با عنوان جاسوس خارجی توصیف کرد. سازمان‌های حقوق بشری روسیه این قانون را مخالف فعالیت‌های مدنی دانستند، اما چندی پیش رئیس جمهوری روسیه بار دیگر نهادهای خارجی را عوامل دستگاه‌های جاسوسی غرب خواند و گفت آنها ثبات روسیه را به هم می‌زنند.
گزارش حسین قویمی را شنیدید از رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
بریم سراغ آخرین خبرها و اتفاقهایی که در ایران افتاد. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که در پایان جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و معاونش عباس عراقچی در مورد گفتگوهای هسته‌ای برگزار شد بین وزیر امور خارجه و مهدی کوچکزاده، از نمایندگان منتقد دولت در مجلس درگیری لفظی روی داده. این اولین بار نیست که این اتفاق افتاده. کمتر از 3 ماه پیش بین وزیر امور خارجه ایران و بعضی از نمایندگان منتقد گفتگوهای هسته‌ای در مجلس هم درگیری پیش اومده بود. رضا جمالی.
جلسه غیرعلنی صبح روز یکشنبه مجلس ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای که با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران برگزار شد، با حواشی و درگیری لفظی همراه بود. در گزارش تصویری کوتاهی که سایت خبری تابناک در این باره بر روی وبسایتش گذاشته، وزیر خارجه ایران و مهدی کوچکزاده از نمایندگان تندرو و عضو جبهه پایداری در مجلس با صدای نسبتاً بالا با یکدیگر مشاجره می‌کنند.
ولی بدون آقای ظریف، اگر این وحدتی که تو کشور هست با این کارهای شما با هم بریزه، اول که من
دارم بعدم
یعنی هنوز اونایی که
بالاخره من دارم بعدم یا اونی که به من میگه خائن،
اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه تهدید موافق نیستم،
یک کلمه بگه اون رو
میگه خائن،
اون میگه
من از زبان اون میگم
جواب
بدانید اگر
زبان اون
رد بده اون خودش به
خودش زبان برای این نظام
فردا این کشور اگه داعش من
خبرگزاری ایرنا درباره این اتفاق نوشت که مهدی کوچکزاده در پایان جلسه و در مقابل محمد جواد ظریف شروع به فریاد کشیدن کرده است. آنطور که خبرگزاری فارس این موضوع را گزارش کرده، حمید رسایی و مهدی کوچکزاده با صدای بسیار بلند به وزیر خارجه ایران گفتند که چرا او درباره مذاکرات هسته‌ای به مردم گزارش نمی‌دهد. پیش از این نیز برخی از نمایندگان عمدتاً اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری در مجلس ایران از وزارت خارجه خواسته بودند تا فکت شیت یا گزاره برگ توافق با گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس را منتشر کند. با این حال بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی هر گونه درگیری لفظی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس را رد کرد و برگزاری این جلسه را مطلوب توصیف کرد.
جو بسیار خوبی در جلسه حاکم بود. اون دغدغه هایی که بعضن امروزها در حالا رسانه های مختلف در جامعه داره مطرح میشه به صراحت آقای عراقچی تکذیب کردند.
در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس حضور داشت، اظهارات منتسب به او مبنی بر پذیرش مدیریت شده بازرسی ها از مراکز نظامی را تکذیب کرد. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از جواد کریمی قدوسی از نمایندگان تندرو و منتقد دولت در مجلس به نقل از آقای عراقچی گفته بود که ایران بازرسی های مدیریت شده از مراکز نظامی اش را در گفتگوهای هسته‌ای اخیر پذیرفته است. با این حال جواد کریمی قدوسی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی جلسه غیرعلنی روز یکشنبه با تیم مذاکره کننده هسته‌ای را بهتر از قبل توصیف کرد.
این جلسه یکی از جلسات بسیار مهم غیرعلنی مجلس بود که بسیار جدی مذاکره در این مرحله حساس رو تجزیه و تحلیل کرد. خب جناب آقای ظریف به خصوص جناب آقای عراقچی از نظر فنی و تکنیکی مذاکرات رو تا آخرین مرحله کاملا تبیین کردن. جنبندی که ما از این جلسه داشتیم نسبت به جلسات قبل بسیار بهتر بود.
این دومین باری است که در کمتر از 3 ماه بین وزیر خارجه ایران و برخی از نمایندگان منتقد دولت و منتقد گفتگوهای هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی درگیری لفظی روی می‌دهد. اواسط فروردین نیز محمد جواد ظریف که برای پاسخگویی در خصوص بیانیه لوزان سوئیس به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفته بود، با جواد کریمی قدوسی عضو این کمیسیون درگیری لفظی پیدا کرد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام ما خیلی کمک
کرد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در حالی که پرسش ها در مورد علت واریز نشدن سهمیه بنزین 700 تومانی از آغاز خرداد ماه همچنان ادامه داشت، سرانجام یک مقام مسئول از تک نرخی شدن بنزین خبر داد. از شاهین بشیری بشنویم.
سرانجام 3 روز پس از سرگردانی در زمینه علت واریز نشدن سهمیه بنزین 700 تومانی، یک مقام وزارت نفت اعلام کرد این سهمیه دیگر واریز نمی شود و بنزین معمولی با قیمت 1000 تومان تک نرخی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس کاظمی معاون وزیر نفت گفته است دارندگان سهمیه بنزین 700 تومانی که در ماه‌های پیشین واریز شده می توانند سهمیه خود را تا شهریور ماه مصرف کنند. با این حال وی افزود طبق تصمیم گرفته شده از پایان شهریور به بعد سهمیه‌های بنزین 700 تومانی فاقد اعتبار خواهد بود. عباس کاظمی همچنین گفت قیمت بنزین سوپر 1200 تومان تعیین شده است و هر لیتر گازوئیل 300 تومان خواهد بود. شنبه شب نیز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در حاشیه اجتماع انجمن مهندسی به خبرنگاران گفته بود در زمینه حذف بنزین سهمیه‌ای همه گزینه‌ها روی میز است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اکبر نعمت‌اللهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، تک نرخی کردن سوخت برای خودروهای شخصی را یک راه حل برای جلوگیری از فروش غیرقانونی، قاچاق و نگه داشتن بیش از حد سوخت در کارت عنوان کرده است. خبرگزاری فارس می‌نویسد این اقدام دولت در راستای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته و برای دولت 4000 میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند. خبرگزاری ایسنا روز شنبه نوشته بود خودروهایی که از ابتدای خرداد ماه برای سوختگیری به جایگاه‌های سوخت مراجعه کرده بودند، به روال تصور ماه‌های گذشته در انتظار شارژ سهمیه 60 لیتری بنزین 700 تومانی در کارت‌های سوخت خود بودند، امری که اجرایی نشدن آن موجب تعجبشان شد. از سوی دیگر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است که تنها دستگاه اجرایی و مجری تصمیم گیری هاست و در سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت آن مسئولیتی ندارد. خبرگزاری ایرنا نیز روز شنبه مطلبی را از روزنامه دنیای اقتصاد بازنشر داد که در آن آمده بود مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت را مکلف کرده در سال جاری 48 هزار میلیارد تومان از محل قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چند روز پیش اعلام کرد سال گذشته 48 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بین مردم تقسیم شد که 11300 میلیارد تومان آن از خزانه بوده است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید از رادیو فردا.
برنامه این هفته کارنامه به بحث حوادث ضمن کار در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید ساعت 21:00 بامداد در تهران و 21:51 در اروپای مرکزی. سری بزنیم به فرانسه. از جشنواره فیلم کن بشنویم که ساعتی پیش به پایان رسید و فیلم دپان نخل طلای این جشنواره رو در سال 2015 به دست آورد. سمیرا قرایی همکار من در محل جشنواره حضور داره الان با ماست. سمیرا، از نخل طلای بهترین فیلم برای ما بگو و بعدم بقیه جوایز رو با تو دنبال میکنیم.
سلام میکنم به تو آزاده و همه همراهان رادیو فردا. همچون که گفتی جوایز 68مین دوره فیلم کن ساعتی پیش اهدا شد و شگفتی‌های بسیاری به همراه داشت. نخل طلای امسال جشنواره به ژاک اودیار کارگردان فرانسوی رسید که با فیلم دیپان در جشنواره شرکت کرده بود. دیپان داستان زندگی یک مرد، یک زن و یک دختر سریلانکایی که از کشور سریلانکا به فرانسه مهاجرت می‌کنند و مصائب و مشکلات اونها در این زندگی جدید روایت میشه و اینکه اینها در فرانسه با گنگ ها و گروه های تبهکار هومه پاریس ارتباط برقرار میکنند. آقای اودیار بسیار کارگردان سرشناسی هست، در نه تنها در فرانسه بلکه در سراسر جهان سینما دوستان بسیار کارهای او رو دوست دارن. کارهای قبلیش نظیر یک پیامبر، زنگار و استخوان یا تپشی که قلبم از آن سرباز زد پیشتر بارها ستوده شده بود. فیلم دیگه‌ای که بسیار در جشنواره امسال ستوده شد و جایزه بزرگ جشنواره را هم به خودش اختصاص داد، فیلم پسر شاول هست که اولین ساخته یک کارگردان جوان مجار هست به اسم لازلو نمس، کارگردانی که پیشتر دستیار بلاتار، یکی از نام‌های بسیار مطرح سینما هنری بوده. فیلم پسر شاول در زمان جنگ جهانی دوم و در واقع در اردوگاه کار آشویتس میگذره و روایت مردی به نام شاول که در میان جنایت‌های آشویتس سعی داره که فرزندش رو در یک مراسم مذهبی به خاک بسپاره. داستان فیلم
جایزه بزرگ هیئت داوران و کارگردانی رو هم برای ما بگو سمیرا.
جایزه کارگردانی به هوشیا اوشن، کارگردان معروف ویتنامی رسید که بین منتقدهای فرانسوی بسیار معروفه. او با فیلم آدمکش در این جشنواره حضور داشت و فیلمش خیلی بازخوردهای متفاوتی داشت. بسیاری این فیلم رو ستودن و بسیاری گفتن حتی روایت فیلم رو نمیتونن دنبال کنن. براتون از بهترین بازیگران زن و مرد بگم، بازیگر فرانسوی،
بازم فرانسوی ها درسته؟
بله، بسیار جوایز و در واقع میشه گفت خیلی جوایز فرانسوی بودن، معروفم خیلی فرانسوی بود. جایزه بهترین بازیگر نقش یک مرد رو به ونسون لندون دادن، بازیگری که خیلی قدیمی هست، 67 فیلم بازی کرده، همه فیلم های اغلب فیلم های فرانسوی هستن. بسیار احساسی شد، بسیار گریه کرد، سالن برای دقایق طولانی براش 10 ساعت بسیار جایزه فرانسوی بود و در فیلم بازی کرده بود به اسم قانون بازار. فیلم بسیار سوسیالیستی بود، فیلم خوبی بود و واقعا مستحق این جایزه بود در بود آقای لندن. بهترین بازیگران زن هم از دو به شکل مشترک داده شد، از فیلم کارول که بازیگر به اسم رونی مارا فیلم رو برد، فیلم بریتانیایی هست به کارگردانی تاد هینز، و فیلم باز هم بازیگر دیگه باز هم بازیگر فرانسوی هست امانوئل برکو با فیلم پادشاه من به کارگردانی مایون. بهترین فیلم نامه رو به مکسیک دادن به کارگردانی به اسم میشل سانکو با فیلم کرونیک، یا احتمالاً بشه اون رو به مزمن ترجمه کرد. و فیلم لابستر جایزه بزرگ در واقع جایزه هیئت داوران رو گرفت. این جایزه، این فیلم از یونان هست و کارگردانش یارگوس لانتیموس نام داره.
سمیر، اونطور که خودت هم توضیح دادی فضا بیشتر فضای فرانسوی، هر کدوم از این فیلم هایی که اسبوردی بازیگرها و خیلی از مواردی که اسبوردی بیشتر فرانسوی بودن، واکنش ها چطور بود توی سالن؟
در مجموع واکنش ها، خب وقتی که بازیگر اول نقش مرد رو دادن واکنش ها خیلی مثبت بود. کارگردان دیگه به اسم اینس واردا که یکی از کارگردان مطرح زن هست بهش نخل طلای افتخاری دادن، این واکنش ها خیلی مثبت بود، ولی به نخل طلا متاسفانه واکنش مثبتی اونچنان نشون داده نشد.
چرا انتظار نمی رفت این فیلم دیپان بگیره؟
بله به این شما، چون این کارگردان فیلم های خیلی بهتری داره، فیلم های یک پیامبرش بسیار بارها ستوده شده، ولی این فیلم دیپن و از اونجایی که یک پایانبندی تا حدودی ضد فرانسوی داره، هم از طرف طرفداران خود آقای اودیار در واقع براشون این سوال به وجود اومد که چرا برای این فیلم به آقای اودیار جایزه و نخل طلا رو دادن، چون ایشون فیلم های خیلی بهتر و مطرح‌تری داره با این فیلم. هم منتقدهای غیر فرانسوی براشون سوال بود که چرا باید در میون این فیلم هایی که امسال به گفته خیلی از منتقدان فیلم های خیلی خوبی بودند، جایزه به فیلم متوسطی داده بشه، در حالی که فیلم های بهتری در بخش مسابقه شرکت کرده بودند.
خیلی از تو ممنونم سمیرا قرائی، از محل جشنواره فیلم کن با ما بود. فیلم این جشنواره در کن در فرانسه ساعتی پیش به پایان رسید و همونطور که شنیدید فیلم دیپان اثر کارگردان فرانسوی ژاک اودیار برنده نخل طلای سال 2015 شد. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس عصر یکشنبه با تأخیری 5 ساعته از فرودگاه تهران عازم شهر ریاض در عربستان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان عربستانی با هزینه‌ای 15 میلیون دلاری مشکلی در باند فرودگاه ریاض به وجود آوردند تا هواپیمای حامل بازیکنان پرسپولیس پس از چند ساعت تأخیر اجازه فرود پیدا کند. محمد نوری کاپیتان سرخپوشان در گفتگو با شبکه خبر سیما در این مورد گفته:
عادت کردیم این مسائل حالات فرودگاه و نمیدونم توی مسائل داوری و دیگه برنامه باید خودمون آماده کنیم.
پرسپولیس در بازی برگشت مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا سه‌شنبه شب در ورزشگاه شهر ریاض به مصاف الهلال عربستان می‌رود. مسابقه رفت با 1 گل به سود سرخپوشان رقم خورده و این تیم در صورت 1 تساوی در خاک عربستان به دور بعد صعود خواهد کرد. در مسابقات جهانی توسعه واترپولو که از روز یکشنبه در تهران آغاز شد، تیم ملی واترپولوی ایران در اولین دیدار با نتیجه 20-2 مقابل گواتمالا به برتری رسید. تیم واترپولوی ایران در گروه بی این رقابت ها با گواتمالا، اندونزی، اتریش و تونس هم گروه است و دومین مسابقه خود را سه‌شنبه با اندونزی برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال زنان ایران روز یکشنبه در دومین بازی خود در دور دوم رقابت های قهرمانی آسیا در چین مقابل ژاپن به میدان رفت و در پایان 3-0 مغلوب شد. والیبالیست های بانوی ایرانی که در بازی اول در دور دوم به ویتنام باخته بودند، روز سه‌شنبه مقابل تیم کره جنوبی به میدان می روند. رقابت های تنیس رولانگاروس فرانسه، یکی از 4 گراند اسلام معتبر جهان، از عصر یکشنبه در پاریس آغاز شد. در مهمترین بازی مردان، راجر فدرر سوئیسی، سید شماره 2 جهان، به راحتی و بدون دردسر آلخاندرو فالا تنیسباز کلمبیایی را 3-0 شکست داد و راهی دور دوم شد. نوواک جوکوویچ سربستانی، مرد اول تنیس جهان، شانس اول قهرمانی این فصل رولانگاروس است. و لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب با برگزاری هفته 38 به پایان فصل جاری رسید. چلسی که از پیش قهرمانیش را قطعی کرده بود در ورزشگاه خانگیش بعد از پیروزی 3-1 برابر ساندرلند جشن قهرمانی برپا کرد و جام قهرمانی را هم بالای سر برد. منچستر سیتی، آرسنال و منچستر یونایتد هم دوم تا چهارم شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از فریبرز غریب. این آخرین بخش گزارشی ما بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. به رادیو فردا گوش میکنید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با خبرهای تازه. همراه میشیم با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. فیلم دیپان ساخته ژاک اودیار، کارگردان سرشناس فرانسوی، برنده جایزه نخل طلایی 67 جشنواره کن شد. این فیلم سرنوشت تلخ برخی پناهندگان را که میکوشند در اروپا زندگی تازه‌ای برای خود بسازند به تصویر میکشد. جایزه بزرگ جشنواره کن نیز به فیلم پسر شاول، اولین فیلم داستانی لاش و نمز، کارگردان اهل مجارستان رسید. داستان این فیلم در اردوگاه آشویتس در سال 1944 رخ می‌دهد. عباس کاظمی، معاون وزیر نفت ایران، از قطع سهمیه بنزین 700 تومانی خبر داده است. آقای کاظمی که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، به خبرگزاری ایسنا گفته است که سهمیه‌های بنزین 700 تومانی که در ماه‌های قبل واریز شده فقط تا پایان شهریور ماه اعتبار خواهد داشت و از آن به بعد بنزین معمولی با قیمت تکنرخی هر لیتر 1000 تومان به فروش می‌رسد. عباس کاظمی قیمت تعیین شده برای بنزین سوپر را 1200 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل را هم 300 تومان اعلام کرده است. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفته است که نشست زمین در اطراف مجموعه باستانی تخت جمشید، نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این بناهای تاریخی را در وضعیت بحرانی قرار داده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود رضایی منفرد در همایشی در این مورد افزوده، فرونشست زمین در اکثر نقاط ایران و از جمله دشت مرو دشت ناشی از خشکسالی‌های پی در پی و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است. او همچنین تأکید کرد که با هر گونه دخل و تصرف غیر مجاز، خرید و فروش و تغییر کاربری بدون مجوز میراث فرهنگی در اراضی محدوده حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر برخورد قانونی خواهد شد. جان نش، ریاضیدان آمریکایی برنده جایزه نوبل و همسر او، روز جمعه در روز یکشنبه در حادثه رانندگی کشته شدند. به گزارش تلویزیون ABC، این زوج در نیوجرسی سوار بر تاکسی بودند که راننده هنگام سبقت کنترلش را از دست داده و به نرده‌های کنار بزرگ را خورده است. جان نش، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، همراه دو نظریه پرداز دیگر در سال 1994 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. او و همسرش 86 و 82 ساله بودند. فیلم معروف ذهن زیبا که برنده جایزه اسکار شد، بر اساس مبارزه طولانی جان نش با بیماری اسکیزوفرنی ساخته شده بود. حزب دموکرات کردستان ایران میگوید حزب کارگران کردستان ترکیه PKK صبح یکشنبه به اعضای این حزب حمله کرد. در بیانیه حزب دموکرات که در وبسایت آن انتشار یافته به محل درگیری اشاره نشده، اما برخی گزارش‌ها حاکی است که این درگیری در کوهستان قندیل در داخل عراق در نزدیک مرز ایران رخ داده. این منطقه زیر کنترل PKK است. وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران به نقل از یکی از مسئولان نظامی این حزب از کشته شدن دو تن از اعضایش خبر داده است. محمد صالح قادری، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات، هم به این وبسایت گفته است که در حمله PKK تعداد زن افراد دو طرف کشته و زخمی شده است.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما بریم سراغ برنامه ثابتی که هر هفته این موقع میشنوید. همراه بشید با رویا کریمی مجد. برنامه هفتگی او، صدای دیگر رو بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر میزبان شما خواهم بود تا این بار برنامه را از یکی از شهرهای کوچک جمهوری چک. اینجا یکی از استادیوم‌های کوچک جمهوری چک هست که میزبان بازیکنان تیم ملی والیبال ایران هست در مسابقه تدارکاتی مقابل تیم ملی چک. ایران قرار هست خودش رو برای شرکت در مسابقات جام جهانی والیبال در آمریکا آماده بکنه. اما در این استادیوم کوچک تعداد زیادی زنان ایرانی هم حضور پیدا کردن و در حال فریاد زدن و تشویق تیم ملی ایران هستن. صدای اونها رو با هم بشنویم. اونطوری که من الان دارم تجربه میکنم کاملا متفاوت با تجربه زنان ایرانی هست. اونها اجازه حضور در ورزشگاه ها رو در ایران ندارن، اما اینجا زنان ایرانی با حجاب یا بی حجاب در کنار همدیگه دارن شعار ایران ایران سر میدن. همراه میشم با یکی از زنانی که به شهر کوچک پژوهر اومده برای تشویق تیم ملی والیبال ایران. برای ما از حال و هوا و فضای حاکم بر اینجا میگی.
خب الان که میبینم بیشتر جماعت تماشاچی چک هستن. تقریبا میشه گفت یه گوله هستی که گوله کوچیکی هستش که ایرانیان یک طرف استادیوم هستش و انقدر ایرانی ها دارن سر صدا میکنن. جامعه چکی هم که خیلی جامعه محجوبیه در این چیزا خیلی با ما فرق میکنه. یک تضاد خیلی بانمکی من داشتم میدیدم اصلا این اول که ما با جماعت کم و مختصرمون داریم چه شلوغکاری های اونجا میکنیم، چکی ها چقدر محجوب نشسته رو دارن نگاه میکنن.
اون چیزی که من الان دارم میبینم این هستش که عمدتا تعداد زنان در ورزشگاه خیلی بیشتر از تعداد مردان هست و حتی تعداد زنان ایرانی که اینجا حضور پیدا کردن هم بیشتر از تعداد مردان هست. فکر میکنی آیا زنان خارج از ایران و زنان چکی هستن که به والیبال علاقه مندن یا عامل دیگه‌ای باعث شده که زنان بیشتری بیان به ورزشگاه؟
خودم به عنوان زن به خاطر این اومدم که همین که با دوستانم که ایرانی هستن میتونم یک تجربه خاصی داشته باشم که اون تشویق کردن تیمم، ولی به خاطر تشویق کردن و یک تجربه خوب و در کنار هم بودن برای من.
حتما میدونی که زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه ها رو ندارن و همین الان هم کارزارهایی برای گرفتن اجازه ورود زنان ایرانی به ورزشگاه های والیبال وجود داره، چیزی که تا پیش از این ممکن بود اما چند سالی هستش که در ایران ممنوع شده. واقعا به نظر تو چرا زنان ایرانی نمیتونن تجربه حضور در چنین فضایی رو داشته باشن؟ الان چه خطری داره تو رو تهدید میکنه که فکر میکنی اگر توی ایران هم بودی ممکن بود که این خطر مانع اومدن تو به ورزشگاه بشه و مسئولان رو بر اون بداره که اصلا ورود تو رو به ورزشگاه ممنوع کنن؟
دو تا چیز وجود داره، دو مسئله وجود داره. یکیش ممنوعیتی که دولت حاکم به وجود میاره، یکی ممنوعیتی که بدون حضور حاکم جامعه خودش داره برای زن به وجود میاره. من به عنوان زن حتی اینجا دارم یکم این تجربه رو خودم به شخصه میکنم. وقتی از کنار مرد ایرانی رد میشن، حالا که تیجه قریبه تره با من ناخودآگاه فکر میکنم که این مرد ایرانی چجوری به پوشش من نگاه میکنه. یعنی من عدم امنیت از طرف مردهای جامعه هم در من نهادینه شده. خب این یک مشکل اساسیه که من الان نمیتونم فقط راجع به حکومت و دولت و کارکردهای دولت حرف بزنم. این یک مسئله اجتماعیه که در دل خانواده باید اصلا اینقدر شروع کنه به حل شدن. از وقتی که من وارد مدرسه میشم اصلا این داره این طرز تفکر من داره تحریم میشه که من دخترم باید برم مدرسه دخترونه، پسرها باید برم مدرسه پسرونه و از اونجا جدای خانواده که خانواده هم تا حد جامعه به شدت اینو تزریق میکنه در بچه‌ها و ما همون بچه‌ای که الان بزرگ شده. یعنی یه چیزی که دوستیه باید حل بشه، فقط جامعه نیست، خانواده هم هست، فقط حکومت نیست، خانواده هم هست.
سپاسگزارم ازت. داریم میبینیم که ایران ست دوم رو هم تونست با موفقیت به پایان برسونه. ست سوم بازی والیبال تیم‌های ملی ایران و چک داره ادامه پیدا میکنه. میتونی به جمعیت پیوندی و به فریاد زدن ادامه بدی.
ممنونم ازت.
به استدیوی صدای دیگر برگردیم. همینجا اعلام کنم که روز شنبه تیم ملی والیبال ایران تونست با نتیجه 3-0 از صد تیم ملی جمهوری چک بگذره و سفرهای تدارکاتی خودش رو همچنان با پیروزی ادامه بده. اما اگر به خاطر داشته باشید هفته گذشته در مورد حضور زنان ایرانی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم و اینکه آیا حضور زنان در مجلس شورای اسلامی میتونه قوانین رو به نفع زنان تغییر بده، موضوع بحث امروز ماست که من از شما هم خواستم که در این مورد نظراتتون رو ما در میون بگذارید. ده ها مسیج و پیام دریافت کردیم که در اکثر اونها شما مخاطبان برنامه یه صدای دیگر معتقد بودید که حضور زنان در مجلس شورای اسلامی به ضرر آنها خواهد بود. تنها یکی از مخاطبان ما برای ما این پیام رو فرستاده که اگر به زنان ایرانی آزادی داده بشه اونها میتونن شرایط خودشون رو تغییر بدن. اما ده ها پیام دیگر داشتیم، اما همونطور که گفتم ده ها پیام دیگر داشتیم که مخالف حضور زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی بودن و عمدتا توجهشون به کارنامه قوانین ضد زنی بود که در دو دوره اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده. همراه میشیم با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، نظر شما چه هست؟ آیا شما هم معتقدید که به دلیل عدم موفقیت زنان نماینده مجلس در تصویب قوانین برابری خواهانه میان زنان و مردان، از این به بعد نباید به زنان رأی بدیم و مانع ورود اونها به مجلس شورای اسلامی بشیم؟
ببینید، من پاسخ شما رو باید در دو مرحله بدم. اولا اینطور نبوده که همیشه زنانی که به مجلس میرن کارنامه‌ای ضد زن از خودشون نشون داده باشن. به هر حال ما در مجلس ششم و حتی در مجلس هفتم هم داشتیم نماینده هایی رو که به نفع زنان گام برداشتن، در حد امکان مسائل زنان رو مطرح کردن. اون حد امکان واقعا امکان حد اقلی بوده، یعنی امکانی نبوده که ما ازشون انتظار داشتیم، ولی به هر حال دست کم میشه گفت که عمل کرده ضد زن نداشتن یا همواره نداشتن. بنابراین این که بگیم هر زنی که وارد مجلس شده نهایتا کارنامش به ضرر زنان تمام شده، به نظر من یک بی‌انصافی و یک حرف غیر دقیق است. اما حتی اگر به استناد به اینکه زنان نماینده مجلس حداقل در دو دوره گذشته عملکردشون به ضرر زنان تمام شده و نتیجه گیری از اینکه پس بهتره به جای رأی دادن به زنان به مردان رأی بدیم، ما رو با این سوال مواجه میکنه که آیا عملکرد اون مردان به نفع زنان خواهد بود؟ به نظر من این یک معادله پرمجهولی هست که ما رو به نتیجه‌ای نمیرسونه، به دلیل اینکه مسئله درست طرح نشده. به جای اینکه ما بیایم تمایز جنسیتی قائل بشیم در مردان و زنان نماینده‌ای که عملکرد ضد زن داشتن، بهتر خود موضوع رفتار ضد زن، تصویب قوانین ضد زن و حمایت از طرح‌ها و لوایحی که به ضرر برابری جنسیتی تمام شده رو مورد بحث قرار بدیم.
خانم امینی، در تایید سخنان شما من استناد می‌کنم به یکی از پیام‌هایی که برای ما فرستاده شده از طرف یکی از شنوندگان صدای دیگر. ایشون نوشته زن و مرد فرقی ندارد، اینها زنی را تایید می‌کند که هزار بار از یک مرد سنتی متحجرتر باشد. کافیست نگاهی به برخی از قوانین ضد زن تصویب شده چند سال اخیر بیاندازیم تا ببینیم که همه آن قوانین به وسیله زنان تایید شده و حضرات آن را تصویب کردند. این پیامی بود که یکی از مخاطبان رادیو فردا برای برنامه صدای دیگر فرستاده بود. اما خانم امینی، چه تضمینی وجود داره که اگر تعداد زنان نماینده مجلس بخواد افزایش پیدا بکنه، اون طرحی که در حال حاضر زنان اصلاح طلب میخوان پیشنهاد بدن، زنانی از صد شورای نگهبان رد بشن که واقعا هیچ نگاه برابری طلبی به مسائل زن و مرد نداشته باشن و حتی خودشون پیشنهاد دهنده قوانین سختگیرانه تری علیه زنان باشن، با توجه به اینکه با افزایش تعدادشون در مجلس امکان داره که بتونن پایه‌های محکم‌تری برای رأی گرفتن پیشنهادات خودشون رو فراهم کنن؟
در پاسخ به دوستی که شما سوالش رو مطرح کردین، من فکر می‌کنم این که یک ترکیب جنسیتی در دو دوره از یک تفکر خاص وارد مجلس شده و نتیجه حضور اونها به ضرر زنان تموم شده، نمیتونه ما رو به این نتیجه برسه که ما به اصل این تناسب ترکیب جنسیتی اعتراض داشته باشیم. برای اینکه این یک سنگ بناست، این یک مسئله ساختاری هست. اگر ما باور داشته باشیم که برابری جنسیتی باید در همه عرصه‌ها وجود داشته باشه، سیاست یکی از اون عرصه‌هاست. این مشکل دومی هست که حالا چه جور زنهایی باید وارد اون بشن. این مسئله ای هست که گروه های سیاسی باید بهش فکر بکنن. تصمیم اصلاح طلبان در این که بیان سهمیه بندی جنسیتی بکنن برای کاندیداهاشون، به نظر من یک نقطه قوته. این فکر رو باید گروه های دیگه هم بکنن. ما میتونیم با نقد عمل کرده اون زنان، با پررنگ کردن نقش دیدبانی مردم، رسانه ها و فعالان حقوق زن، از اونها عملکرد بهتری رو انتظار داشته باشیم. اما حضور اونها در مجلس مشکل ما رو برای به دست آوردن قوانین بهتر به نفع زنان حل نمی‌کنه. قوانین بهتر باید با مراقبت، با دیدبانی، با نقد انجام بشه، وگرنه زنان نباشن خود دو تا مسئله رو ما از دست میدیم. اولا ترکیب جنسیتی مجلس تک قطبی و مردانه میشه. دوما هیچ تضمینی وجود نداره که اون مردان به نفع زنان تصمیم بگیرن. این کارنامه این مجلسه، نه کارنامه فقط زنان اون مجلس.
خانم امینی، با توجه به فعالیتایی که در حال حاضر در مورد انتخابات مجلس داره رخ میده و به نظر میرسه که جبهه‌گیری‌ها و گروه‌بندی‌ها داره شکل خودش رو پیدا می‌کنه، شما چه پیش‌بینی دارید در مورد آینده تعداد زنانی که به مجلس دهم راه پیدا خواهند کرد. به نظر شما با فضای عمومی حاکم بر ایران و با تعداد معدود زنان فعالی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت در حوزه‌های سیاسی هستند، آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که اصلاً ما به اندازه 25% کل نمایندگان مجلس کاندیدای زن داشته باشیم؟
به نظر من در ایران زنانی وجود دارن که بسیار اندیشمندن، بسیار متخصصن، بسیار توانا هستن در تصمیم گیری، در تخصصهاشون، در مدیریت و مسائل دیگه. فقط به اونها فرصت و امکان حضور داده نمیشه. امیدواری من این هست که گروه های متعادل تر، گروه های اصلاح طلب تر این هوشمندی رو داشته باشن که به سراغ زنان مستقل برن و مردم به اینها اقبال نشون بدن. در عرصه رقابتی که فعلا در گروه های سیاسی داخل کشور وجود داره، با شما موافقم که تعداد زنان زیادی وجود نداره که بتونن فیلتر شورای نگهبان و سایر فیلترها رو رد بکنن و بتونن پاشون به مجلس برسه.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. درسته که 10 ماه تا انتخابات مجلس باقی مونده، اما فکر میکنم در این فاصله 10 ماه ما در برنامه های زیادی به موضوع حضور زنان در مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com رو به خاطر داشته باشید. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.